أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با معادن سه روایت داشتیم، یکی موثقه عمار و دیگری مرسله ابی بصیر و سوم مرسله داوود ابن فرقد. در دو روایت مرسله معادن را از انفال می شمارد مطلقا، در روایت موثقه اسحاق ابن عمار و المعادن منها یا فیها. تردد الامر اولا بین این که نسخه فیهاست یا منها، و ثانیا علا فرضی که منهاست، ضمیر بر میگرده به چی؟ بر میگرده به اون ما قبلش کل ارض لا رب لها، یا ضمیر بر میگرده به انفال. و اگر اینجور شد پس این روایت هم از نظر اطلاق میشه مجمل، اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه اگر ضمیر برگرده به ارض لا رب لها، اون معادنی از انفال که توی زمین خود امام باشد، یعنی ارض لا رب لها که مال امام، اون مال. و اما اگر ضمیر برگرده به انفال، بله، می شود والمعادن من الانفال، و وقت معادن مطلق. اگرم فیها باشه که چاره ای نیست دیگه، فیها که به انفال بر نمی گرده، مسلم به ارض لا رب لها بر می گرده. نتیجتاً روی نسخه فیها اطلاق نداره، اختصاص داره به زمین امام. روی نسخه منها نه، روی احتمال همین جوره اگر ضمیر برگرده به ارض، و روی یک احتمال که ضمیر برگرده به انفال، بله، کل المعادنه و اختصاص نداره و اطلاق داره. همین اجمال این چنینی در این روایت موجب اشکال و اختلاف شده بین علما، اقوالی که سابقا خوندیم در عبارت صاحب جواهر بود. سه قول در مسئله مطرح فرمود صاحب جواهر. یه قول به این که نه، اصلا معادن از انفال نیست، روی این که روایت موثقه عمارم تضعیف کنیم و کنار بگذاریم. یه قول این که نه، انفال معادن مطلقا من الانفال، در صورتی که از روایت موثقه هم اطلاق بفهمیم و ضمیر منها برگرده به انفال. و یه قولم تفصیل بین معادن موجود در اراضی امام و غیر اون، که این ناشی از همین احتمال در این روایته که ضمیر برگرده به ارض لا رب لها. معمولا هم آقایون در کلماتشون این احتمال رو که موجب اطلاق بشود، ضمیر برگرده به انفال، این رو تضعیف کرده که این معناش تکرار این منهاست و بلاوجه و گفتن نداشت، در مقام تعداد به اصطلاح انفال بود و یکی یکم داشت میشمرد، دیگه منها نمیخواست. در این رابطه عرض کردیم بله، تعدادی از روایات انفال اینطور خیلی هم زیاد که از اول مل انفال قال هیه، یک و دو و سه و چار و پنج، یکی یکی بر یکی عطف کرد، دیگه هیچی هم نمیخواست، خبرش هم محذوفه در مقابل اون سوال. بسیاری از روایات اینطوره. ولی مراجعه مجدد به این روایت نشون میده که نه، این سیاقش با اونا تفاوت داره. اینجا حالا امام به هر عنایتی، ولو بگیم لازمم نبود، از اول اینجا میتونست بفرماید هیر قلب لتی باد خرابت و جلا اهلها ول به اصطلاح ما کان للملوک و ارض خربه و چی و چی، تمومش میکرد، هیچی هم نمیخواست. ولی امام بالاخره قبل و بعد این روایت مسلم آمده جدا کرده اینا رو، جمله اول خبرش رو ذکر کرده، جمله رو تمام کرده، جمله دوم هم باز خبرش رو ذکر کرده و تمام کرده، خبر رو آورده به حساب سوال، خبر رو حذف نکرده. در جمله اول فرمود فهیل الله و لرسوله، در جمله دومم و ما کان للملوک فهو و للامام، در جمله آخرم همین کار رو کرده، فاون ارث من لا وارث له من مات ولم یکن له ولی فماله من الانفال، اونجا هم خبرش رو ذکر کرده. و در این بین سه جمله داریم که این سه جمله، دو جمله اول بدون خبر، کلمه این سومم برش عطف شده، اینا خبر نداره، فقط یه منها این آخر داریم. این منها میتواند خبر برای این سه جمله باشه، و اگر این منها رو برگردونیم به قیدی برای خود موضوع و المعادن و منها، یعنی معادن من الارض، چی؟ خبرش چی؟ این سه جمله چی میشه؟ این سه مورد چی خواهد بود؟ تو روایت بیان نداره. میشه، ولی اینجایی که دوتا صدرش خبر رو محذوف نکرده، دارم همینو توضیح میدم، عرض کردم میتونست خبر محذوف باشه، از اول هیچی نیاره، میتونست. بله بله، همه این احتمالاتو، احتمال این که خبر محذوف باشه این عرض کردی، احتمال دو، اینا احتمالات خلاف ظاهر. وقتی در اون سه جمله خبرش دنبالش ذکر شده، سیاق برخلاف اون چی که تعبیر مرحوم آقای حکیم و یا دیگران، نه یقتضی که برای این سه جمله هم خبر بیاره، خبرش هم همین منهاییست که ذیلش واقع شده. بحث ظهوره، بحث برهان نیست. بله احتمالات دیگه هم هست شدنی، اما ظهور با مقایسه با اون دو جمله چه خواهد شد؟ و به این حساب عرض میکنیم که لسان روایت بله اطلاق داره، معادن، معادن من الانفال، که نفرموده المعادن و من الانفال، بدون تقیید به معادن در اراضی امام، این احتمال با این بیان نه تنها اونطوری که مرحوم آقای حکیم و صاحب جواهر، البته همه اینا اشاراتی است که در کلام صاحب جواهر است، صاحب جواهر فرموده و آیون دیگه هم به بیانهای دیگری توضیح دادن، نه اتفاقا برعکس همه اونها، ظاهر و سیاق روایت یقتضی ضمیر منها برگرده به انفال، خبر برای معادن و ما عطف علیه المعادن، این دو جمله قبلی و معادن، سه جمله منها من الانفال، این استظهار از این روایت که خب یؤثر در بحثای آینده خوب عنایت کنید. علاوه بر اینها یه روایت دیگر داریم در مسئله، که این روایت نمیدونم حالا چطور مورد عنایت آیون، مورد توجه قرار نگرفته. روایت ابی بصیر را که خوندیم به عنوان مرسله عیاشی، میگفتیم متنش اطلاق داره اما سند نداره، همین روایت را صاحب مستدرک حاجی نوری رحمت الله علیه نقل می کند به این شکل در متن مستدرک، من کتاب عاصم ابن حمید الحنات عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ولنا الانفال قال قلت له وما الانفال قال المعادن منها معادن من الانفال منها دیگه ضمیرش یعنی انفال چیزی که قبلش نداره که ول آجام بعدم عرض شده برش بله ول آجام و کل عرض لا رب لها و کذا تا آخر میشموره که اینا دیگه عطف بر معادن معادن من الانفال مطلق. در این سند ابی بصیر که وضعش معلومه، عاصم ابن حنید حمید الحنات هم معمولا رجالیین نجی نجاشی کشی میگن ثقتون عینون صدوق، با این شدت توثیق شده. روا عن ابی عبدالله، این تو عبارت نجاشی است، و بعد میگه لهو کتابون عنه محمد ابن عبدالحمید و سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجران در فهرست آمده. در مورد عاصم به تعبیری که مرحوم ممقانی نتیجه گیری می کند، فلا غمز من احد فی وساقته، هیچ کس در وساقتش تردیدی ندارد. فقط اینه، این روایت خب در مستدرک نقل شده. معمولا روایات مستدرک مرسله است، از این جهت خب کمتر مورد عنایت واقع می شد، ولو در جامع الاحادیث مرحومهای بروجردی خب اینا رو دیگه آوردن توی مجموعه همین جامع الاحادیث، بیشتر حالا علل قاعده این روایات مورد عنایت قرار می گیره. ولی این روایت خاص متن مستدرک اینه که ان کتاب عاصم ابن حمید واسطه نداره، مرسل نیست، از خود کتابش داره نقل میکنه. بله، مرحوم صاحب مستدرک در خاتمه مستدرک که فوائد دوازدهگانه ای میشماره، اولین فایدش در ذکر بعضی از کتبی که لم یکن پلوی صاحب جواهر، الفائده الاولى فی ذکر الکتب التي صاحب وسائل نقلت منها و جمعت منها هذا المستدرک مما لم یکن عند الشیخ الجلیل المتبحر صاحب الوسائل رحمه الله. این کتابا به دست ایشون نرسیده بوده ولی به دست من رسیده، نقلت منها و من از اونها بعضی از روایات رو جمع کردم. 15 کتاب میشماره اینجا، این از خصوصیات مستدرک. این 15 کتاب در نزد صاحب وسائل نبوده و در نزد ایشون بوده، ازش روایت نقل میکنه. وسائل، من هرچی میگم بگو درست اشکاله. و من جمله در همین تیتر اول فائده اولا که میشه صفحه اول خاتمه مستدرک اینو میگه، و من جمله از این کتاب ها همین کتاب عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید رو میشماره. دو صفحه بعد، البته دو صفحه یا مثلا میخوام 3-4 صفحه بعد، این در چاپ سنگی صفحه 291 جلد سوم در صفحه 300ش، 7 صفحه بعد، در چاپ سنگی حجری به اصطلاح، شرح حال عاصم ابن حمید رو میده. همین عباراتی که نقل کردیم از جامع الرباط، ایشون هم نقل میکنه به اصطلاح از نجی، از کشاش، از کشی، از نجاشی، و توصیق میکنه و شرح حال مفصل درباره ایشون. بعدم میگه که کتاب عاصم ابن حمید اسناد متعددی هم داره، یعنی کسانی که عین کتاب رو قرائت کردن، نقل کردن و روایت کردن. و بعدم میگه و من جمیع ذلک یذهب علو مقامه و عظم شأنه و صحت کتابه، بل هو قریب من التواتر. کتابش هم صحیحه، اسناد متعدد، قریب من التواتر. اینو صاحب مستدرک میگه، حاجی نوری میگه، و اخباره نقیه سدیده. مجموعه کتابش هم روایاتش روایات محکم و خوبی است و شاذ و خلاف مشهور و امثال اینا هم نداره. و متون و اکثرها موجودتون فل کتب العربه، خیلی از متونش هم در کتب عربه نقل شده. معنای حرف حاجی نوری اینه که این کتابی که پلویشون بوده، حالا همین نسخه، همین مجموعه، همین کتاب، مطمئن بوده که این کتاب عاصم ابن حمیده. اسناده قریب من التواتر. این روایت دیگه مرسله حساب نمیشه، مسند است، اونم سند کوتاه. عن عاصم ابن عمید، عن ابی بصیر. بله، کتاب مطمئن مورده. شما الان از زمان کلینی تا اله هزار سال نشده، چرا کافی رو معتبر میدونید؟ چرا تهذیب و استبصار رو معتبر میدونید؟ چجور شده؟ چرا؟ یدن بیاد ایشون هم داره میگه اینجا اخبار او، یعنی به اسناد او متواترتون. بله، میدونه اسناد او متواتره. اونا هم دیگه زمین، اونا هم مؤیداتش. گاهی اینجور جایی نه، در مقابل در حقیقت این موارد دفع توهم و دفع دخله. یه جایی میگیم نه، این روایات توش چیزایی است که قابل قبول نیست و نشون میده چنین گاهی این نه، این خصوصیات هم نداره. اینا دفع دخلش. از
شیخ
خلیلی هیچ کی نرسید، اینا همه در همون زمانهای اول خود شیخ طوسی چیزایی به دستش رسید که به دست کلینی نرسیده بود. لذا کم من اخبار در تهذیب که از کلینی نقل نمی کند. اینا کتاباش، کتاب موسی بن قاسم، بله؟ بله بله، ما هم با قول ایشون که دیده و نقل می و نقل می کنه ان رؤیتن، ما برای شاید اینا
خب
نه مرد ببینید، مرسلیست که فرض راویش آقای حاجی نوریه، اونم که ثقتون، ثقتون نه، سنداش، سنداش متعدده، همه سنداش هم بله، سنداش متعدده، ولی نه دقیقا به این حاجی، علم به کتابه. ببینید همین الان ماها روایاتی رو که از کلینی نقل میکنیم، اجازه بدید، اجازه بدید، این سندهای حالا همه یک نوع سندهای تشریفاتیه. اینو میدونیم. نه خیلی، کی؟ مرحوم امام هم همینطور، قبلش هم همینطور، آشخا بزرگ، شاید شاید من ندیدم، شاید مرحوم امام هم سندش از آشخا بزرگ تهرانی باشه، علل قاعده اجازه روایتش از اونه، ولی اجازه روایت سندی نیست به اون شکلی که قرائتن بوده در زمان قدما چنین چیزی، اینطور که نیست.
یادش میاد کتاب رو من از استادم شنیدم.
بله.
این کتاب مروی.
بله.
اگر هست اضافه رو کمی در دوره شما نشده.
بله.
اونم استادش به استاد قبلی
بود. بله. ولی الان نه، همه کتاب ها اینجور نیست. این کتاب هایی که الان در دست ماست، قبل از اینکه چاپ بشه، قبل از اینکه اینا هم همه همینطور، همین آمده چاپ شده و در دستمونه، به اطمینان به اینکه این همون کتابه دیگه، ناقل نه. بله 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 زا برای اینا حاجی نوری هم بله با دقت این به قبایت. حالا حاجی نوریه که از من بلاخ اطمینان آور که سقطون اینون. بله اینا موجب اطمینان. و با توجه به این بیان میتونیم بگیم این روایت هم حجتون و این روایت هم متنش مطلق و لذا در مجموع میتونیم بگیم یتم الحجه بر این که معادن من الانفال مطلقا، اطلاقش قبلا اشاره کردیم، یشمل حالات اربعه را، معادن الارض فی ارض الامام باشد یا در اراضی دیگران، معادن ظاهره باشد یا معادن باطنه. اطلاق روایت یقتضی که همه این حال الامام. حالا هنوز بحث دنباله داره ها، این دو روایت با اطلاق هما معارضی هم به عنوان یک روایت مخصصی معارضی چیزی نداره. بله عده اشکالات شمرده شده تا برسیم در پایان یه موردی با یک تقریبی به عنوان معارض و جمع بین اونها. در کلمات صاحب جواهر دیگرانم بعد دنبال کردم، اینا رو باید این اشکالات رو ببینیم و یکی یکی بررسی کنیم. صاحب جواهر خودش فرق میگذاره بین معادن ظاهره و باطنه. در مورد معادن ظاهره نه، این نیست از انفال، نمیتونه از انفال باشه. چرا؟ اشکالاتی مطرح میکنه، لی و لی و لی و لی و لی و لی. در مقام اشکال صاحب جواهر الحمدلله دستش بازه در هر کجا. این بحث که عرض میکنن در اینجا در کتاب خمس مطرح نکرده، در کتاب احیاء مواد اونجا مطرح کرده، جلد 38 از این چاپ 41 جلدی. اونجا تعبیر میکنن ضعف و روایت اسحاق ابن عمار، یک روایت اسحاق ابن عمار ضعیفون ولا جابر لها بل الموهن متحققون لقیام شهرت نقلن و تحصیلن علا ان الناس فیها شرع سوا یا شرع سوا بلقی لقد یلوه من کلام المبسوط و سرائر نفی الخلاف فی. روایت اسحاق ابن عمار که ضعیفه، جابرم نداره، برای اینکه در معادن ظاهره اگر جا روایت درست بوش اطلاق داشت، شامل معادن ظاهره هم می شد، در حالی که در مورد معادن ظاهره شهرت نقلا و تحصیلا بر اینه که نه همه مردم درش مساوی هستند، اختصاص به امام نداره، نیاز به اذن امام نداره، بلکه از مبسوط هم اشاره به این داره که نفی الخلاف فی جلد 38 صفحه 108. این یک. تا بعد مضافاً الی السیرت المستمره حالا میگیم در مورد این ضعف که ایشون اونجا تعبیر میکنه، اولا خلاف نص خود ایشون در این باب خمس، یه موثقتون همین روایت رو موثقه میگه. یک روزم اشاره کردیم اینی که حالا در روایت اسحاق ابن عمار گاهی میگن موثقتون، گاهی هم تعبیر میکنن ضعیفون، ظاهرن شاید لعله و چشی اشتباهیست که راجع به اسحاق ابن عمار رخ داده. عمار ابن موسای ساباتی فتحیون، اسحاق ابن عمار فکر شده این که پسر همونه، پس این هم همون چنینه، فتحیون و از این جهت ضعیفه، در حالی که اسحاق ابن عمار اصلا ربطی به اون عمار ابن موسای ساباتی ندارد. اسحاق ابن عمار چیز دیگری است و به کلی بینهما با اونون بعید. و نه، خود اسحاق ابن عمار موثق. بنابراین روایت موثق است. مضافه آقای صاحب جواهر، شما اگر این روایت رو تضعیف میکنید، چرا در مورد معادن ظاهره، در مورد کل معادن، حتی معادن باطنه دیگه در مورد اونا دلیلی ندارید؟ در حالی که خود صاحب جواهر ادعا میکند لا خلاف ولا اشکال فی انه یجوز للامام اقطاعها قبل ان تملک، اونا جزء املاک امامه و در اختیار امامه، از کجا؟ اگر این روایت موثقه رو قبول نکنی اونجا هم دلیل نداری. مگر بیاد صاحب جواهر بگه بله اونجا لا خلاف ولا اشکال کنه اجماع داریم، در مورد معادن باطنه استناد به اجماع میکنیم. نه، در اونجا اجماع هم نداریم، اجماع غیر تامن. مفتاح الکرامه از جابه المقاصد نقل می کند زعم بعض المتأخرین ان المعادن التي في ملكه لا خلاف في انها له، قال بعدش میگه ولیس کما زعم، اینجوری نیست که لا خلاف باشه. نه، قول دومی را که خود صاحب جواهر نقل کرد، قول کسانی بود که میگفتن کل معادن شرع اون سوا، احوال اونطوری هم داشتیم، ادعی من الاعلام، اینطور نیست که اجماعی باشه و بتونه به اجماع تمسک کنه. نتیجتا مستند قائلین لااقل به این که معادن موجوده در ملک امام من الانفال مسلم لیس الا این موثقه. نه نه، متن سندشو تضعیف میکنه، اشکال اولی سند من ضعف روایت اسحاق ابن عمار ولا جابر لها، این عبارت جواهره در اونجا، این عبارتشونه. من یه جاهایی که جایی همین شبهه گاهی پیش میاد مقیدم به این که این عبارت رو نقل کنم، این این عبارت ضعف و روایت اسحاق ابن عمار ولا جابر لها بل الموهن متحققون، ضعف و روایت نمیگه ضعف و دلاله، جابرم مال روایت سنده نه مال دلالت، دلالت که قابل جبر به عمل اصحاب نیست، به جواب لقیام شهره در مقابلش عدم العمل. و بنابراین مستند قائلین به قول اول که مطلقا من الانفال، یا قول سوم قول ابن ادریس که فرق بگذاری بین مال الامام و مال غیر امام، فی ملک الامام فی غیر ملک الامام تفصیل قائل بشیم، هیچ کدوم مستندشون جز این روایت چیز دیگه فرضی نیست. پس چطور میتونه این روایت ضعیف باشه؟ علاوه بر این که حالا عرض کردیم صاحب جواهر روایت عاصم رو مطرح نکرده و اون خب برای ما مطرحه و میتونه بحث رو از نظر سند تمام کنه، از نظر مستند تمام کنه. بعد صاحب جواهر دنبال عبارتش میفرماید مضافاً الی سیرت المستمره فی الاعصار والامصار علی الاخذ منها بلا اذنن. سیره مستمره بر اینه که از معادن ظاهره، مثلا در یک زمین بیابان مواد یه مقدارش زمین نمکزاره، نمک یه نوع معدنه، اما معدن سطح الارضیش بحثایی که در باب خمسش اونجا داشتیم اینا من المعادن، ولی خب اینا میره برداشت میشه. اونجا بحث میکردیم که این برداشته از اینا هم خمس دارد یا ندارد او به جای خود، ولی بالاخره من المعادن. صاحب جواهر میگه این من السیره که میرن از اینا بر میدارن، از کسی هم اذن نمیگیرن، که نه من صاحب جواهری که اینجا به عنوان نائب الامام نشستم نمیان از من اجازه بگیرن. ولی قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همش مال همه هست، خلق لکم برای همه شما. ولی شدت حاجت الناس الی بعضها، بعض از این معادن سطح الارضی ظاهره مورد نیاز عموم مردمه، مردم زیاد بهش احتیاج دارن، نحو الماء و النار و الکلا. حالا این نحو رو بعد باید معنا کنید. و فی خبر ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام لا یحل منع الملح و النار، نمک رو نمیشه منع کرد، یعنی برای همه مردمه. روایت 2 5 احیای مواد جلد 17 صفحه بله 321. حالا اینو عرض کردم که و اینا رو که صاحب جواهر، خب رسم صاحب جواهر اینه که یه جایی که میخواد یه مطلبی رو بگه دیگه انباشته میکنه تا اونجایی که میتونه از اطراف اینا. در رابطه با اینها اولا سیره مستمره بر از معادن ظاهره میرن بر میدارن بلا اذنین. سیره مستمره آقای صاحب جواهر بیابونا رو هم هر کس میرفت آباد میکرد نمیمدن دیگه از شما اجازه بگیرن، اون وقتا مأمورم بالا سرش نبود. مثلا چرا؟ به دلیل عموم من احیاها، یه اذن کلی امام علیه السلام، امام صادق همون زمان خودشون امیر المؤمنین دادن کلیتن، ولو این اراضی مواد مال امامه، ولی اجازه دادن هر کس بره احیا کنه. من احیا ارزن میتتم فیله، در مورد معادن هم یه همچین حرفی قابل طرحه، اجازه تصرف، اجازه احیا. حالا احیا، حیازه، تصرف، ایناشو بعداً بیان میکنیم. این اجازات عامه‌ای که در این موارد هست، یا تحلیل به قول بعضیا، این اجازات عامه هست و لذا جرت سیره بر این که میرن برداشت میکنن و دیگه بلا اذنن، بله منتظر اذن کسی نیستن، بلا اذن نیست، اذنش واقعا داده شده، منافات با مالکیت امام و کونه من الانفال نداره.
این روایت ابن ابی نوار مورث و اینه میشه
روایتی چی؟ خب نه، معارض نمیشه بلکه معید میشه. بله من الانفال، اما مباح دونستم برای شیعه، اباهو لشیعته، ابهنا لشیعتنا. نه اینا میشه معید، که اینا بحثاش بعدن خواهد آمد. و اما آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، معنای آیه چیه؟ لکم، لکم ملکیته. پس ما فی الارض ملکون برای انسانها به نحو مشاع، هر کدوم یه سهم ازش دارن. در چه زمانی؟ بعد به چه نحوی تکثیر میشه؟ زیادتر که میشه چجوری میشه؟ همچین حرفایی نیست. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این لکم یعنی به نفع شما، برای استفاده و بهره برداری شما. بله نعمت‌های دنیا همه، حالا این ما فی الارضش در اینجا گفته شده که چون مورد بحث شما ارض بوده و معدن بوده و معدن فی الارض چسبیدید به این و آیات متعدد دیگر که همه چیز و سخر لکم الشمس و القمر و چی و چی و چی و چی. بله لکمه یعنی به نفع شما، این معناش مالکیت نیست. این کسی بگه ما فی الارض ملک للافراد به نحو مشا، خلاف ضرورت همه ادیانه. اینجا هم پس جای استدلال به این آیه نیست. جمله سوم شدت حاجت الناس الی بعضها. بله مردم به خیلی چیزا نیاز دارن، اونم خیلی شدید. نیاز مردم مثلا تو دنیا در زندگیشون به گندم از همه اینا اشد، که لولا الخبز به قول حالا اون روایت نمیدونم ولی جعلی هم هست یا درست، که هیچ کس لما عبد الله ما سن خود من میدونم حالا وقتی اصل روایت جعلی بشه ما میتونیم در این تصرف نه واقعیت. حالا گندم مسلمن مردم بهش نیاز دارن، نیاز شدید. بر اساس همینم احتکارش حرام. معنیش اینه که من اون ناس منها حرام، اما حرمت تکلیفی من ناس لا یوجب خروج از ملکیت. ملکشون باید به طریق متعارف خودش خرید و فروش و انتقال و پول دادن در مقابلش بره پول بده گندمو بگیر. نمیتونه بگه حالا که من نیاز به گندم دارم، مسلمم نیاز دارم، پس برام حلال هر گونه تصرف کنم در گندم ملک مردم. در این انفالم، انفال ظاهره، معدن نمک مورد نیاز مردم، بسیار خوب، اما مورد نیاز بوده اگر فرض کردیم دلیل داریم که ملک امامه یا ملک کسی، خب بله باید خرید کنن. مگر حالا در مورد ملک امام باز بریم سراغ ادله تحلیل یا ادله احیا یا ادله حیازت، این عناوین ثلاثه ای که اینجا پیش میاد. پس این هم مشکلی ایجاد نمی کنه. این روایت ابوالبختری به خصوص لا یحل من الملح و النار. اولا مقصود از نار چیه؟ آیا خود آتشه یا آتشگیره ها؟ چوب، هیمه و امثال اونهایی که باش آتش ایجاد میکنه. سابقا آتشگیره ها همین هیمه ها بود. هیمه ها یعنی خردریزای چوبایی تو بیابون و بوته هایی که بود، این بوته ها رو میکندن میآوردن. مرسوم بود اون زمان بچگی با خودمون یادمونه، همین این میدان مطهری فعلی یه زمین وسیعی بود، با شتر میآمدن اینجا، از اطراف کنده بودن بارهای شتری و میآمدن اینجا به اصطلاح میفروختن. مردم هر کسی میمد یه بار شطور دو بار شطور میگرفت میبرد تو خونه، تو هر خونه هم یه انباری داشتن که هیزم اینچنینی هیمه جا هم خیلی میگرفت، مصرف یه هفته خودش یه انبار نصف اینجا میخواست. خب این مورد نیاز مردمه، ظاهرن هم مراد اینه. مل و نار، نمیتونه کسی جلوی بیابونه بگیره بگه کسی حق نداره بره هیمه برداره. آتش گیر نه ظاهرم، حالا میگیم این حالا یا اگر باشه این هم دلیلی برش نیست، سیره ای هم برش نیست در این میگرفتن. اما این که حالا من بکنه کسی بگه نه کسی نمیخواد، آیا این حرام باشه نمیگی نیست فکره. اونا هم متعارفی نبوده در این شکلاش به اصطلاح. من میتونم در عبارت صاحب جواهر یه چیزایی هم اضافه شده، نحو الماء و النار و الکلا. اتفاقا در مورد ماء که ملکیتش مسلمه، بله نه اصل ملکیتش برای مردم، برخلاف این سیره‌ای که ایشون میخواد اینجا بگه در مورد ما که این چنین بوده، در مورد کلا همینطور، یعنی زمین شخ زده شده این چنینی، حالا نارش در این روایت آمده. ولی در همه اینها من حرمت المن اصل جوابش همونیست که عرض کردیم، ملازمه با عدم ملکیت نیست. ملکون بله این اندازه مانع نباید بشه، منافات با ملکیت نداره، یعنی اگر خواست بخره بهش بفروش، در اختیارش بذار با قیمت مناسب. حالا بحث احتکارش و قیمت زیاد و چنین و چنان مسئلتون آخر. نه بحث انفال، نه 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 ببینید صاحب جواهر عبور کرد بحث انفال، گفت لشدت ناس الیها، بعد تنظیر کرد که این مثل این موارد میمونه که اینا مورد نیاز مردمه، در این موارد روایت داریم که یجولا یجوز المن لا یهل من المل، پس در اینجا هم لا یهل آورد. اونا تنظیر کرد به اونها، این تنظیرات رو تحلیل کردیم و همش هم بالاخره به این شکل لا یهل عند شدت احتیاج ملازم نیست با اینکه ملکش نباشه، نه ملکش منع نکنه، یعنی به کلی راهشو بر مردم نبنده، در اختیارشون بگذاره، بالمعاوضه به نحو من المعاوضات منافات با او نداره. اینا توجیه این عبارات بود در این مورد تا برگرده برسیم. بنابراین تا این مقدار مشکلی نداریم. این استدلالات صاحب جواهر وجوهی که اینجا شمرده با نقض‌هایی که داره، نه مانع از این نیست که اخذ به اطلاق روایت کنیم، بگیم اعم از معادن باطنه و ظاهره، اطلاق روایت هم میگه همه معادن به هر نحو سوا انکان این گونه معادن فی ارض للامام او فی ارض غیره، اینا همه من الانفال. حالا بله ملکیت نه، بله ممکنه شارع، شما عرض کردین اولین مثال اگر کسی گندمی را در زمان غلا و قحطی احتکار کرد از ملکیتش خارج میشه، در حالی که یحرمه، احتکار حرام مسلمه. خب یحرمه، معنای یحرمه اینه که منعش، احتکار کردنش، نفروختنش، در انبار بستنش حرامون، بیار بیرون بذار در معرض فروش. یحرم المن نمیگه یحرم ملکیتش. این توی بحث که وارد میشیم جملاتی رو ابتدا مقدمتا عرض میکنیم، اون وقت بهش عنایت نمیکنیم. و در هر حال این مقدار استدلالات صاحب جواهر لایته، ولی مشکل اصلی که در اینجا داریم بحث روایات خمس معدنه. آیا اون روایات منافات با این داره یا منافات نداره؟ بیان منافاتش چجوره؟ چه خاطر شد؟ انشالله فردا بیاری خدا.